رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی رو پیرامون عالمی به نام عالم زر شروع کردیم و این رو معنا کردیم و از قرآن کریم آیاتی رو که دلالت میکرد بر وجود این عالم که البته گفتیم در احادیث ما پیدا نکردیم چیزی که به نام عالم زر باشه، ولی به نام زر هست. حالا اگر اسمشو به همین نام بیارن بگن عالم زر مشکلی نداره، خودمون میگیم عالم زر. و گفتیم که آیاتی در قرآن کریم هست، با آیه ای از قرآن کریم شروع کردیم، آیه 172 و از سوره مبارکه اعراف، و سپس دو آیه دیگر رو هم خوندیم در جلسات گذشته که آیه 81 که سوره آل عمران بود و همچنین آیه دیگری رو خوندیم از قرآن کریم، آیه 7 سوره مبارکه احزاب. نتیجه که از این آیات گرفتیم اینه که خداوند متعال در یک زمانی و در یک مکانی یا از خود آدم یا از فرزندان آدم پیشا پیش ذرات اینها رو همه رو تا روز قیامت در نظر گرفته و اینها رو ایجاد کرده، این ذرات رو که ذرات بسیار ریزی بودن، که دقت بکنید که داریم نتایج این دو هفته رو میگیم که چون بحث جمع میشه دیگه تقریبا، یا این هفته یا جلسات آینده. گفتیم که این ذرات در روایات آمده چون خیلی کوچیک بودن، اون موقع این ذرات رو تعبیر کردن به معنای ذر. ذر راش تشدید داره، دالزال، و این به معنی یکی از معنای ذر هم معنای مورچه است. تو بعضی از روایات اومده به مانند به ریزی مورچگان، تو بعضی از روایات اومده ذرات بسیار ریز که امروز شما بهش میگی مولکول، سلول، ذرات اتم، ذرات مثلا عرض به خدمتتون که اپسیلون مثلا، هر چی که به نامش ذرات میکروسکوپی شما بگی. این ذرات و پروردگار متعال یا از خود حضرت آدم علیه السلام یا از بنی آدم جمع کرده در یک زمانی و در یک مکانی، که این بین مردم جا افتاده که این عالم عالم زر بوده، چون این ورش زرش که درسته، حالا عالمش یا اسمش روش گذاشتن مشکلی هم نداره. از اینها پروردگار پیمانی گرفته که این پیمان دلالت بر این میکنه که آیا من پروردگار شما هستم یا نه. همه اینها تا روز قیامت که هزاران هزار میلیارد جمعیت خواهد شد، همه گفتن بله ما میگیم که تو پروردگار ما هست، در این بحثی نداریم. بعد از اینکه این اقرار رو از اینها گرفته، همه این ذرات رو در صلب حضرت آدم علیه السلام قرار داده و سپس حضرت آدم علیه السلام از حضرت آدم شروع شده، این ذرات از صلب او منتقل شده به مادران و از اونها به دیگران به دیگران به دیگران تا امروز که من و شما هست. دو تا نظریه هم اینجا گفتیم که هر دو نظریه تو این خلاصه گویی که الان عرض کردیم خدمتتون مطرح کرد. این تا اینجای قضیه. پس یک عالمی بوده، یعنی یک زمان و مکانی بوده، حالا به نام عالم، چون عالمی که عوالمی که مینامیم سه تا عالم رو بیشتر جز عوالم نمیاریم، دنیا، برزخ، قیامت، ولی این رو حالا اگه بنامیم یه عالم، مثلا اگرچه در یک فرصت زمانی بوده، ایبی هم نداره، مشکلی به نام عالم زد به این صورت. بعد عرض کردیم که خداوند متعال در آیه 7 سوره مبارکه احزاب و 81 سوره مبارکه آل عمران به طور خاص یک پیمانی هم از پیامبران به ویژه پیغمبر خاتم صلوات الله علیهم اجمعین گرفته است.
آه. 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 آه.
که این هم اگر بعضی به ذهنشون برسه که این مال عالم زر هست، گفتیم که نه، این ارتباط به عالم زر نداره. این در یک زمانی بوده که حالا روایاتش رو براتون میخونیم که این در این در اون زمان خداوند خدا جلوتر از این که انسانها رو خلق بکنه، اینها رو به عنوان یک نور، یک شبح. از شبح شما میگی شبح چیه؟ شبح وقتی که شما تو آفتاب داری راه میری، سایه شما میفته روی زمین، اون سایه رو بهش میگن شبح شما. پس بنابراین از این به بعد اگه تو روایات میبینید که مثلا یا تو تفاسیر که اشباح یا شبح، این همی سایه ها، به صورت این سایه، این سایه به صورت سایه یا به صورت نور بوده اینها. شما که اینها روحشون خلق شده، جسمی در کار نبوده است. بعد خداوند اول از اینها پیمان محکم گرفته، این دعایی که خوندیم، بر مبنای این دعایی که خوندیم پیمان محکم از اینها گرفته شده که شماها پیغمبر میخواهید بشید. آیا بر این آیین‌نامه‌ای که من خدا به شما میدم شما میتونید عمل بکنید؟ اینها همگی گفتن بله. میثاقاً غلیظا شده، سوره احزاب آیه 7، میثاقاً غلیظا یعنی اینکه یک پیمان بسیار بسیار محکم گرفته شده که به هیچ عنوان کسی نتونه زیر این پیمان بزنه. از همه این 124,000 پیغمبر به ویژه پیغمبر خاتم گرفته شده، حتی جانشینان اینا و حتی 14 معصوم. خب این پیمان گرفته شده، این پیمان چیه؟ محتوای این پیمان، محتوای این پیمان این بوده که پیغمبرا هر کی میاد سر کار تو هر زمانی که خداوند صلاح میدونه و بیاد سر کار، باید به پیغمبر قبلش و به پیغمبر بعدش ایمان داشته باشه و کاری که انجام میده پیغمبر بعدش رو تبلیغ بکنه. اینم یک مفاد این پیمان. یه مفاد دیگر این پیمان این هستش که آخرین پیغمبر که خاتم پیغمبران هست رو به صورت ویژه تبلیغ بکنه و اوصیاء او رو، که همچی کسانی خواهند آمد. اینجا از دل این مطلب شما چیزی که به دست میاری اینه که اصلا وضعیت موعود جهانی حضرت ولی از ارواح الله الفدا از همون موقع توسط خداوند نامش، تمام مختصاتش در نظر گرفته شده و از همه این انبیا هم پیمان بر این قضیه گرفته شده که باید او رو هم معرفی بکنه. این در روایات وجود داره، این محتوای این دوتا پیمانی که پیغمبرا و امامان گرفته شده. یادداشت بفرمایید که کتابیست به نام اثبات الهدا، کتاب بسیار عالی است که چند چیز تو این کتاب دنبال کرده که معجزات پیامبران و امامان هست و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه اجمعین. یکی هم نصوص اونها رو، یعنی نصوص اینا که اینا به چه نسی امام شدن و یا پیغمبر شدن چی بوده، اینا رو همه رو اونجا ذکر کرد و شما میتونید به این آدرس ها مراجعه بکنید. حالا ما هم اگر تو جلسه آخر این بحث برسیم، زنده باشیم، شاید از این کتاب برای شما بیاریم مطلبی رو عنوان. محتوای پیمانی که از بشر گرفته شدن برای شما گفتیم محتوای پیمانو گفتیم این بوده که خداوند از بشر، ابناء بشر پیمان گرفته که من فقط پروردگار شما هستم، دیگری پروردگار شما نیست، و ازشون پیمان گرفته که واجبات منو انجام بدید، معاصی منو مرتکب نشید و همچنین عبادت غیر از من، حتی موجودی به نام ابلیس رو هم مرتکب نشید، شیطان رو هم مرتکب نشید. خب این پیمان وقتی که گرفته شده، این پیمان هم تو قرآن اتفاقا آمده به این صورت. حالا نمیخوایم رو این آیه بحث کنیم چون بحث امشبمون این نیست، ولی فعلا یادداشت داشته باشید. شما رایش الان یادم نیست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، علم، سوره یاسین باید بشه به نظرم، شاید آخرین آیه تو یاسین باشه. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، من با شما عهد نبستم، پیمان نبستم که به هیچ عنوان ابلیس رو نپرستید، ابلیس رو، حرف ابلیس رو گوش ندید، برای من شریک قرار ندید، الا تعبدوا الشیطان، عبادتش نکنید، نه ازش حرف گوش نکنید. اینو داشته باشید، این محتوای پیمان هم برای شما گفتیم، اینم جزش بیارید که الله تعبد و شیطان، اینم علم احد رو هم میگن تو همون عالم زر بوده که از انسان ها پیمان گرفته شده، یکی از مفاد این پیمان همین قضیه بود. خب امشب میخوایم چه بحثی داشته باشیم بعد از این مقدمه ای که خدمتون عرض کردیم؟ امشب میخوایم بریم سراغ روایات. روایاتی رو ما میخونیم، چند تا روایت اول که صحبت هایی که در جلسات گذشته کردیم اینها رو مستند بکنیم. چرا این کار رو انجام میدیم؟ دوستان خوب توجه کنن، خانومان توجه داشته باشه، برای اینکه اگر من الان پشت تریبونم برای شما یه صحبتی بکنم و بدون اینکه این رو مستند بکنم، مستند یعنی چی؟ یعنی فیلم سینمایی نیست، فیلم تلویزیونی هم نیست، سریال نیست که مثلا شما بگید مثلا سریال حضرت یوسف علیه السلام که آقا 60% درسته، 40% هم مثلا تخیلات کارگردانه این سریال هست، نه اینجور نمیخوایم باشه، چون اون فیلمه، سریاله، فیلم سینماییه. اما اینی که ما اینجا داریم میگیم مستند، وقتی میگن یک فیلم مستند، این طرف را میفهمه توی جنگل از حیوانات واقعی فیلم میگیره، از زندگیشون فیلم میگیره، میره تای دریا از ماهی ها واقعا به صورت واقعی فیلم میگه، به این میگن مستند، دیگه به این سینمایی نمیگن. ما بحثمون نباید فیلم سینمایی باشه. خیلی این کلیپ هایی که به شما میدن، خانوم ها دقت کنن، خانوم جلسه ای هایی که میشنن صحبت کنن، اخوشون فتوا میدن یا استاد فلان، یا متاسفانه علمی میان به اسم آیت الله یا به اسم حجت الاسلام یک کسی میاد یک پرت و پلاهایی میگه، اولین کاری که شما باید انجام بدین در مقابل این قضیه بگید که دلیل، نحنو ابناء دلیل، ما فرزندان دلیل هستیم، شما دلیل تو عنوان کن. همه اونایی که تو مسائل شرعی علمی هرچی صحبت میکنن همشون باید دلیل بیارن، همه باید مستند صحبت کنن، منم وظیفه دارم این کارو بکنم، اگه نکردم شما باید از من بخواید که فلانی این حرفتو مستند کن، یا من باید دلیل عقلی بیارم یا علمی یا شرعی. اگه غیر از اینها باشه یا میشه یه چیز مباح، یا میشه چی؟ یا میشه مثلا یه حرف چرت و پرت، حرفی که بهش میگن خزعبلات، اسرائیلیات، یا حرف پرت و پلایی که دیگه به درد نمیخوره، به مفت نمیرسه. پس ما داریم روایت امشب میخونیم تو این جلسه برای شما، هدفمون یه هدف مقدسه. هدف چیه؟ هدف مستندسازی بحث‌هایی که تو این دو سه جلسه برای شما انجام دادیم در مورد عالم زر. دقت بکنید حالا که به چه صورت شروع می‌کنیم. خداوند متعال انشاءالله به زودی اون باران و باد و برف رحمتش رو بر این کشور و بر این شهرها و این شهر تهران نازل بکنه و این بیماری‌های روحی و جسمی از این شهر انشاءالله دور بشود. یه صلوات بلند بفرست. اولین روایت رو من برای شما اینجا میخونم که این حرفایی که زدیم ببینیم که اینها چقدرش درسته و به چه صورتی هست. از اصول کافی، بعضیاشو مقدم میدارم، من روایت ها رو ممکنه مقدم و مؤخر، یعنی که جلوتر مثلا میخونم، حالا ممکنه هنوز بحثش رو کامل نکرده باشیم ولی که میخونم بعدم اونم بحثشون میکنم. در اصول کافی جلد 2، همچنین بهار جلد 57 صفحه 197 از امام باقر علیه السلام به یکی از اصحابش به نام جابر ابن جعفی که بهش میگن جابر جعفی، به او میگوید که ای جابر، حضرت میفهمد که ای جابر، اولین چیزی که خداوند خلق کرد محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و عترت او بود و عترت او بود. آنها به صورت اشباح باهای جینی و نور در حضور خداوند متعال بودند. خب این چه حرف ما رو ثابت میکنه؟ اونی که ما در جلسه گذشته به شما گفتیم که خلقت قبل از آدمیزاد که خلق بشه، خداوند پیغمبرایی رو خلق کرده، ازشون پیمان گرفته، پیغمبر خاتم، ائمه رو خلق کرده، این خلقت جسمانی چی؟ نبوده. چی بوده؟ نورانی یا عرض بخدمان که روحانی بود، که همون به صورت اشباح هست. این اون حرف ما رو ثابت کرده و این حرف رو هم ثابت میکنه که ما قبل از این که اصلا انسان‌ها خلق بشن، که گفتیم اگه کسی اومد به شما گفت، حتی تو تفسیر نوشت، تو کتابی نوشت، تو تلویزیون به شما گفت که آقا اینا هم همه تو عالم زر بوده، شما میگی نه، عالم زر بعد از این بوده، برای اینکه هنوز انسانی خلق چی نشده بوده، هنوز با اینا کرده، اینا جلوتر خدا این کار کرده. پس اینجا نتیجه میگیرید، نتیجه دوم که عالم زر جدای از عالم اشباح و نور هست. به این میگن خلقت نورانی یا خلقت روحانی. حدیث بعدی باز از امام صادق علیه السلام هست، در بهار الانوار جلد 58 صفحه 136. حالا این ما آخرش این به این حدیث دوباره هم برمیگردیم، دقت بکنید. امام صادق میفهمند که خداوند متعال ارواح را، کل ارواح را، ببینید این دوستانی که مدرس اعتقادی هستند، خانوما دقت بکنن، شما از این حدیث که من میخونم متوجه خواهید شد که اونی که ما تو بحثمون میگیم که آقا روح زودتر از جسم خلق شده و وجود داشته، این حدیث اونو ثابت میکنه. امام صادق میفهمند خداوند متعال ارواح را 2000 سال قبل از اجساد آفرید. یعنی قبل از اینکه حضرت آدم علیه السلام خلق بشه، روحش خلق شده بود. حالا برای چی آفریده اون داستان خاص خودشه. بعد حضرت ادامه میده و برترین و شریفترین آنها را ارواح پیامبر اکرم، امیرالمؤمنین، صدیقه طاهره که فاطمه تو روایت نوشته، و حسن و حسین و ائمه بعد از ایشان قرار داده. که حالا ما این میگم به این حدیث به نحو دیگری برمیگردیم، اونجا توضیح میده. پس شما اینجا الان با این مواجه شدید، من میخوام بحثشون خوب جا بیفته دارم میگم بهتون. ببینید شما یه عالم خلق حضرت آدم رو داشتی و نفخت و بفرمایید فیه من روحی، که روحی بوده که نفخت و صورت گرفته، انفاخ صورت گرفته، دقت بکنید. بعد قبل از اونم خداوند متعال ارواح رو خلق کرده، که 2000 سال قبل از اون ارواح رو خلق کرده. حالا ببینید این ارواح شریفت، بین اینا ارواحی بودن که شریفتر از همه اینا بودن. شریفترینشون کیا بودن؟ 14 معصوم، پیغمبر خاتم، 12 امام، صدیقه طاهره صلوات الله علیه مجمعین. دقت کردیم. بعد امام صادق میفهمد سپس ارواح ایشان را بر آسمانها و زمین و کوهها عرضه نمود و نور ایشان همه جا را فرا گرفت. این داشته باشید تا اینجا، مشکلی هم نداره تا اینجا. پس اینم نتیجه که از این حدیث گرفتیم، ارواح قبل از اجسام خلق شدن، که حدود 2000 سال پیش خلق شدن. خداوند شریفترین ارواح هم در بین این ارواحی که کلن خلق شده 14 معصوم بودن. دقت بکنیم. حدیث سوم، در اصول کافی جلد 3 صفحه 20، حدیث سوم، من یه حدیث اینجا میخونم بعد ادامه میدم، حالا ممکن میگم شماره چهارم حدیثمون باشه، اونم مشکل نداره، حدیث شماره چهار میذاریم. این شماره سه رو گوش کنید. زرارت ابن اعیون که از صحابی امام صادق علیه السلام، زرارت ابن اعیون، اینا یه خاندانشون سه تا برادر بودن، داستان خیلی جالبی هم دارن که حالا خودتون مراجعه کنید ببینید. یه صحابی خیلی رده بالایی بودن. امام صادق علیه السلام به زراره میگوید که، یعنی خود زراره میگه که من از امام صادق پرسیدم که یبن رسول الله، این آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها، که فطرت خداوندی که اون فطرت در همه مردم هست، در همه مردم وجود داره و خداوند اون رو قرار داده در همه مردم، یعنی همه مردم دارای یک چیز نیروی هستن، یک چیزی هستن به نام فطرت، همه کفار مشتکی منافقی معاندی، همه با همه، مسلمون مؤمن سنی شیعه، همه دارای این فطرت هست. میگه من سوال کردم از امام صادق که این فطرت الله التی فطر الناس علیها این چی هست که خداوند قرار داده، چی رو خواسته تو وجود اینا قرار بده، جریان چی بوده، منظورش چی بوده از این کار. میگه امام صادق علیه السلام فرمودن که خداوند با قرار دادن این فطرت در وجود انسانها همه را، یعنی همه انسانها تا روز قیامت رو بر توحید و یگان پرستی خودش خلق کرد، بر توحید و یگان پرستی خودش خلق کرد. دقت بکنید که اینم کدوم حرف ما رو ثابت میکنه که به شما گفتیم، اون چیزی که تو اون دوتا نظریه یه عالم زر هست که خدا برای چی اصلا این کار کرده، وقتی ما یادمونی اصلا این پیمان ما گرفته، گفتیم لازم نیست یادمون باشه اینو با چی صحبت کرده خدا، با فطرت ما صحبت کرده، یه چیزی به نام فطرت در وجود ما قرار داده، ولذا تا روز قیامت هر انسانی که متولد میشه ذاتاً خداجوه. بحث بعدی که آیا دنبال این خدا برود یا نرود، اون بحث ثانوی است. ذاتاً خداجوه، یعنی هر انسانی این فطرتش هست که من را یک خالقی چیکار کرده؟ خلق کرده. گیرم حالا اون خالق رو نمیشنسه یا نمیخواد بشنسه یا نمیخواد داره دنبالش بشنسه، اون میشه بحث دوم. بحث اولش سر جاش هست، همه انسان هم. یک دونه انسان هم شما نمیتونی پیدا کنی که فطرت نداشته باشه و فطرتش هم خداجو نباشه. حالا این حدیث شماره 4 اصول کافی جلد 4 صفحه 20 از امام باقر علیه السلام، حدیث مفصله. من قسمتی از این حدیث رو طبق اون دستوری که ائمه سلام الله علیهم اجمعین دادن من تقطیع کردم که شاهد مثال ما باشه آوردم، چون بقیهش به بحث ما ارتباطی نداشت، حدیثش مفصل. امام باقر علیه السلام میفرماید که ببینید چقدر حدیث واضح و قشنگ، وقتی ما بخوایم بریم در خونه اهل بیت خیلی قشنگ با ما صحبت میکنن، خب کجا باشیم بریم واقعا، از فلاسفه و عرفا و اینا، خب با اهل بیت بریم یاد بگیریم دیگه. حضرت میفهمد که خداوند مردم را بر معرفت خود آگاه آفریده است، یعنی چی؟ همون فطرت رو در وجود اینا قرار داده، همه مردم این رو میفهمن که یک نفری اونها رو به وجود آورد، اینا همه میفهمن. در این زمینه خدا آدم نفهم خلق نکرد. دقت بکنید. بعد حضرت میفهمند که این تو سوره روم هم هست این آیه، فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. یعنی چی؟ یعنی این نوع آفرینش تغییر نخواهد کرد، یعنی به هیچ عنوان تا روز قیامت دست به این فطرتهای خداجو چی؟ نمیخوره، همه خداجو، همه اینو میدونن. اگر کسی خودشو به نفهمی زد شد نتانیاهو و ترامپ و لعنت الله علیه ما و همه جنایتکاران و مفسدین و منافقین و لایک ها و آقا خدای وجود نره، بوم یه چیزی منفجر شد یهو عالم به وجود اومد، نه بابا، خیلی جالب، یه چیزی منفجر شد انفجار بزرگ، یهو همه چی اومد سر جای خودش قرار گرفت، چقدر جالب واقعا. یکی اینجوری خودشو به نفهمی میزنه، مثل اینکه یکی خوشو به خواب زده، شما هی با لگدم بزن بیدار شو، اگه بنا نداشته باشه بیدار خوب بیدار نمیشه، بعدا خدمتت میرسه، ولی اون موقع بناش برای اینکه فعلا بیدار شو. خواب نیست، وقتی خواب نباشه بیداری هم در کار نیست، بیداری متضاد خوابه. شما میگی آقا خودشو زده به نفهمی، من از شما سوال میکنم پس نفهم؟ من جواب نمیگیرم درست نیست؟ وقتی کسی خودشو زده به نفهمی یعنی نفهم نیست، خودشو زده به نفهمی، نفهم نیست. در این زمینه خدا آدم نفهم خلق نکرد. حضرت میفهمد لا تبدیل لخلق الله، این آیه قرآن سوره رومه، یعنی این نوع آفرینش تغییر نخواهد کرد. زراره میگه که من گفتم این آیه 172 اعراف یبن رسول الله که اینجا ما خوندیم اول بحثمون که و از اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلا الی آخر، من گفتم یبن رسول الله خداوند متعال قصدش از این آیه چی بوده؟ این رو من توضیح بده. میگوید که امام باقر علیه السلام، زراره میگه، میگه شروع کرد بر من توضیح دادن. این قسمت دقت کنید چقدر زیباست. حضرت فرمودن خداوند همه افراد بشر را، همه افراد بشر یعنی چی؟ همه افراد بشر نه تا حالا، یعنی از زمان خلقت آدم تا روز قیامت که هر چی میخواد باشه. ما همینجوری سرانگشتی حساب کردیم، با رجعت و اینا حساب کردیم، دیدیم اگه بخوایم تخفیف هم بدیم که شما مشتری ما بشی، یه چیزی حدود 400 هزار سال میشه. بعدن بعد از این تا زمان، از زمان ظهور به بعد تا زمان ظهور کیه، یه همچین چیزی مثلا حدودا شاید بشه، حدود داریم میگیم، زمان ظهور هم نمیدونیم، از ظهور به بعد یه چیزی حدود 400 هزار سالی مثلا باید بشه تا قیامت به پا بشه. مثلا ببینید چه جمعیتی میشه حدودا. حالا بعد نریزید سر منو ماشین حساب کجا تو وردی، اینو از کجا حساب کردی، منو شما میشین حساب بکنیم مثلا دیگه. میشه میگه آقا زمان ظهور هر وقت که بود هر امامی باید بیاد حدود 30,000 سال حکومت بکنه. 12 تا 30,000 سال چقدر میشه؟ 40,000 تا میذاریم اونجا برای تخفیف. عرض به خدمتتون که شما داشته باشید حدود 400,000 سال بکنه. مثلا عرض به خدمتتون که امام باقر میفهمد که خداوند همه افراد بشر را از اولین و آخرین قرار داد، یعنی همه رو برداشت اوورد در یک زمانی و یک مکانی، همه ذرات اینا، هر کدوم یه مولکول گرفت، یه سلول گرفت، هر کدومشون یه ذره گرفت تا روز قیامت از این جمعیت، و از آنها سوال کرد من پروردگار شما نیستم؟ ازشون سوال کرد که من پروردگار شما نیستم؟ آنها گفتند آری تو پروردگار ما هستی. یعنی حتی یه ذرم فروگذار نمونده، یعنی زمین نمونده، باقی نذاشته خدا، همه چه مسلمون چه کافر چه غیر، آری تو پروردگار ما هستی. سپس فرمودن از پشت آدم نژادش را تا روز قیامت برگرفت و اینها مانند مورچگان خارج شدند و سپس خود را به آنها معرفی کرد. یعنی خداوند متعال خودش را بر آنها تعریف کرد که حالا که من خالق شما هستم من این صفات دارم، و نفس خود را به آنها معرفی کرد و خود را به آنها شناساند، و اگر چنین نمی کرد هیچ کس در این دنیا پروردگارش را نمی شناخت. هیچ کس در این دنیا پروردگارش را نمی شناخت. دقت بکنید این قسمت های حدیث یه خود فنیه، این مخ خدادادی رو یه خود اینجا تمرکز بهش بدید، دل بدید به حدیث تا بتونید این تیکه های آخرش رو بهتر متوجه بشید. دقت بکنید و اگر چنین نمی کرد هیچ کس در این دنیا پروردگارش را نمی شناخت. و فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است که از اون صلواتایی که به درد عمه‌ها میخوره فرستادید، یه صلواتی که به درد پیغمبر میخوره بفرستید.
اللهم صل علی محمد آل محمد.
این حدیث، اینم حالا حدیث تو دل حدیثه، دقت بکنید چقدر جالب. این از اون احادیثی که خانوما اشتباه فهمیدن، یه تعدادشون خانم جلسه ای هم از اونا اشتباه تر فهمیدن، بعضی از منبری های امام اشتباه فهمیدن. کدوم حدیث اینی که داریم میخونیم؟ وقتی امام باقر اینو برای زراره عرض به خدمتون این که توضیح میده، زراره ابن عیون، اینجا حضرت میفهمد که و این، اینی که من گفتم، من امام باقر گفتم، فرموده رسول خدا همینو تایید میکنه. فرموده رسول خدا چیه؟ این حدیث جالبه، که هر مولودی و هر نوزادی بر همین فطرت زاده میشود. یعنی چی؟ یه بار دیگه میخونم، هر مولودی و هر نوزادی بر همین فطرت زاده میشود. یعنی خداوند عز و جل را خالق خود می داند. این حدیث پیغمبره، کل مولودن یولد و علا فطرتهی. اینو اومدن عوضی بین ماها معنی کردن، تا طرف می بینه بچهه، عرض به خدمتون که یه خود شره، یه خود مثلا یا از عراض لوباش شده، یا مثلا معتاد شده، یا مثلا چیه، همچین میگه پیغمبر راست بود، کل مولودن یولد علی فطرتهی، این اصلا فطرتش شر رو بدی بوده با اینا. نه، این غلطه. این بچه گیر و محیط فاسد افتاد، دوست بد به تنگش خورده، گفت برو سیگار بگیر بکش، حالا ببین چی میشه. بعدم حالا بزرگ شده، سیگار شده 60 سالش، ریه فلان شده، سیاه شده، اردنش به 18 را. قصالا خوابوندنش رو سنگ قصال خونه، دارن این فشار بهش میارن که این اگر کفنش کثیف نشه فلان، انقدر قیر از بدن این خارج شده که خود قصالا مالشون به هم خورد. یه آدم سیگاری. و این که به یولد و علا یا یولد و علا فطره کاری نداره که، این گیر دوست بد افتاده، گیر محیط فاسد افتاده، میتونه سیگاری چی؟ نشه، میتونه سیگار اول سیگار رو نکشه، حالا اگه کشید دهمی رو نکشه، جوونه 16 ساله که نباید سیگار بکشه، 17 ساله 18 ساله 8 50 سالش هم راحت بکشه. با این هوای تهران خودمون داریم روزی 3 بسته سیگار میکشیم هممون، والله به خدا هوای تهران شما حسابشو بکن. من که پزشک رفته بودم گفتم چرا حالم اینجوری دکتر فلان اینا، با آقا این حالت اینا داروات فلان اینا، میخوای بری از چیز بیرون؟ آخرین حرفو بزن. گفت بزن. گفت داریم هممون میون سم زندگی میکنیم، حالا پاشو برو. با این سمی که داریم میخوای، میگه سیگار برای چی بکشی؟ میگه قلیون برای چی بکشی؟ یا بچه مثلا خلاف از آب در میاد، یا مثلا بی نماز از آب، میگه این همونه فطرتش. نه، این به فطرتش کاری نداشته اصلا، این یک پیغمبر چیز دیگه‌ای داره میفرماید، شماها باید این چیز دیگه‌ای دارین معنی میکنید. کل مولودن یولد یا یولد و علی فطرتن یا فطرتهی، این یعنی این که آقا هر انسانی که متولد میشه بر مبنای فطرتش، که شما به من پاسخ خودتون فطرتش چیه، خدا رو بر اون مبنا متولد میشه. فهمش پیغمبر اینه، اگه اونو شما بگی اون میشه جمع، بعد اینو به یه جوان میگی، اون جوان هم شون کنه خب من که از اول آدم شری زاده شدم که، من دیگه خیر برای چی برم؟ اینو به شما میگه، راست هم میگه. حالی که این حدیث شما غلط معنی کردی، تعریف درست این حدیث اینه که امام باقر داره توضیحشو میده. ببینید ما توضیح نمیدیم، امام باقر داره توضیح میده، توضیح درست این حدیث. این قسمتش هم که حالا شما میگید که آقا از کجا دیگه ما بفهمیم؟ ببین وقتی امام آیه رو معنی میکنه چقدر زیباست، خدا کنه امام زمان بیاد بشینه یه تفسیر دوره تفسیر برای هممون بگه، به خدا این چه تفسیری میشه، انسان چه لذتی میبره واقعا. امام واقعا اصلا میفهمد که ای زراره، من مگه به تو نگفتم که الان که خداوند هر کسی رو که اینا رو که آفرید همشون رو جمع کرد، گفت من پروردگار شما نیستم، فطرت اینها رو خداجو قرار داد. زراره میگه چرا؟ میگه حسن اینجوری من اینا رو دارم از خارج توضیح میدم تا برسم اصلش رو بخونم. حسن میفهمه من میدونی دلیل این حرف من چیه؟ من اینکه امام تو هستم، دلیل حرف منم چیه؟ منم مستند دارم میکنم حرفمو به قرآن. اول به پیغمبر، حرف پیغمبر رو زد، حالا اومده به قرآن داره مستند میکنه. قرآن چند تا آیه متعدد داره که ممکنه بعضیاتون این آیات رو خوندید ازش خیلی ساده رد شد. اون آیات اینه، حالا منم آیاتش شما حفظید، من غلط خوندم، شما درستش رو بخونید. فارسی شما میگم، اگرم یهو یادم افتاد عربیشو براتون میخونم. اتفاقا این خیلی جالبه که بعضی شما ممکن ندونه، خانمام ندونه. شما خیال میکنید مشرکین به خدا اعتقادی نداشتن، در حالی که این غلط. قرآن میفهمد همه مشرکین که بت پرست بودن، بت پرستان به خدا اعتقاد داشتن، مشرکین هم به خدا اعتقاد داشتن. و لذا الان هست که ترام وقتی کم میارم چی میکنه؟ اون بش هم همینطور بود، لعنت الله علیهما و ضاعف علیهم العذاب، اینا همشون همینطور بودن. همچی میکنه تا کم میارم چی میکنه؟ خداوند منو برای این ماموریت فرستاده، پس من میگم خدایی قبول داره دیگه. نمیگه عیسی مسیح منو فرستاده، میگه خداوند منو فرستاده. قرآن میفهمد مشرکین خدا رو قبول داشتن. میفرماید تو سوره، نمیدونم حالا سوره روم باشه، رو شما سرچش میکنید پیدا میکنید، خواستید من جلسه بعد زنده بودیم براتون میاریم آیاتش. قرآن میفهمد از مشرکین سوال میکنیم که این فارسیشه. امام باقر به زراره میفهمد، حضرت میفهمد که اینا حدیثو بخونیم که هر مولودی و هر نوزادی بر همین فطرت زاده میشود، یعنی خداوند عزوجل رو خالق خود میداند. همچنین است این فرموده خداوند که میفرماید اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را خلق کرده است، آنها در جواب گویند خدا خلق کرده است. حتی چند تا آیه پشت سر هم تو قرآن این هست که من به شما میگم شما برید با همین موبایلاتون آیاتو و بخونید، امشب بخونید. آیاش هم این قسمت آخرش اینه، اول میرسید که ازشون سوال میکنن که چه کسی خالق آسمان ها و زمینه؟ لیقولن الله. حالا لیقولن الله یعنی لیقولن الله. و یادداشت داشته باشید فقط و فقط الله، فقط و فقط الله در هر جایی، هر قرآن، در قرآن و هر جای دیگه فقط برای خدا به کار رفته. و این خیلی عجیبه، برای هیچ معبودی به کار نرفته، در حالی که رب، اله، مالک، اینها الفاظی هم که برای غیر خدا به کار رفته. ولذا بعضی تو سوره حضرت یوسف به اشتباه میافتن، کارگردان ما هم خدا بیامرز و هم داره اونو درست میکنه که آقا حضرت یوسف تو زندون گفتش که برو به رب خودت بگو که فلان، خیال میکنن حضرت پروردگار اینجا منظور، یا آقا برو به پادشاه بگو من بیگناه بر چی زندان نگه داشتی. کارگردان ما هم خدا بیامرز بعدش نگاه که خدا چون این رب به اون گفت اینو گفت اینو 7 سال دیگه نگاه. آقا اینا رو کجا شما میادی؟ گفتم خدا بیامرز آقای سلحشور اگه حضرت یوسف تو به عالم برزخ بیا جلوشو بگیر، بگی آخه من کی این حرفو زدم که تو رفتی تو فیلم گفتی خدا بیامرز، خدا رحمتش کنه خیلی هم زحمت کشید، بگو اینا اشتباهات فیلمه، من کی گفتم تو رفتی اینا گفتی 7 سال من دیگه داشتم، اصلا همچین داستانی نداشتم، آخه قرآن هم اینو نمیگه. من کی پروردگار را یادم رفت که تو اونجا برگشتی تو فیلم میگی پروردگار یادم رفت؟ ما پروردگار همش یادم بود. این اصلا مال اون یارویی که رب بگه انقدر خوشحال بود که یادش رفت بره به پادشاه بگه. فکر قرمه سبزی بود که شب خانمش براش پخته بود میخواست خونه بخوره، دیگه یاد حضرت یوسف و ذهنش رفت اون کجا به پروردگار داشت؟ مالک، رب، سید، مولا، اینا به غیر پروردگار. یک لفظ برای خود خدای تعالی است فقط، و این خیلی جالب هم هست، فقط الله. الله برای هیچ معبودی غیر خدا به کار نرفت، فقط برای خدا به کار نرفت. خب اینجا میفهمد که اگه ازشون بپرسی آقا چه کسی آسمان ها و زمین رو خلق کرده، آنها جواب گویند لیقولن الله، همشون میگن خدا. میگه با خدا خلق کرده چرا شما میگه بوتا رو میپرسین؟ میگه ما بوتا رو که نمیگه میگیم خدان که، میگیم اینا وسیله تقرب ما به خدای تعالی هستن، یعنی به خدا هست. دقت داشته باشی. و شما تو این جلسه این هم توجه کردید که مشرکین بت پرستا کفار، نه این که خدا رو قبول نداشتن، مخصوصا مشرکینی داریم میگیم، چرا خدا رو قبول داشتن؟ بت‌ها رو وسیله تقرب میدونستن، کفار هم خدا رو میپوشوندن، برای همین هم بهشون میگن کافر. کافر به کشاورزم گفته میشه. چرا؟ برای اینکه دانه را در زل زمین چی؟ میپوشاند که این رشد بکنه، به اونم کافر گفته میشه. میگه ما کافر کفریم، خدا کافر ماست. شاعر بیت مصرع بعدش هم برید خودتون پیدا کنید که صفا بکنید انشاءالله. همش ما براتون نخونم اینجا. اینم این حدیثی که براتون خوندم. حالا اینجا یه بحثی رو باید شروع بکنیم تو همین عالم زر که نمیدونم از زمان ما چقدر باقی مونده، ما کی شروع کردیم، چقدر زمان داریم هایم بحث بکنیم. 20 دقیقه وقت داریم. خداوند انشالله همه مریضایی که تو بیمارستانن، این جوون میقات القرآن هم انشالله تو بستر بیماریش بنده خدا یه حادثه ناجوری براش اتفاق افتاده تو بستر هست، ایشون هم شفای عاجل خداوند مرحمت بفرماید. یه صلوات بلند بفرستید برای همشون. این رو، این بحث ما اینجا شروع میکنیم. این دقت رو بکنید و این یادداشت رو داشته باشن خانوما. احادیث در باب عالم زر دو دست است. یکی احادیثی هست که اینها موافق قرآن و عقل، موافق سنت پیغمبره، ما میپذیریم. دسته دوم احادیثی هست که موافق قرآن یا عقل یا سنت نبوی نیست. اگرچه دقت بکنید، اگرچه در کتب شیعه این احادیث وارد شد. حالا ما کتاباش هم میخونم همه هم شیعه هست، حتی سنی ها مردن ها. من معتقدم اینا از کتب اهل سنت کشیده شده به کتب شیعه، چون قدیم که مثلا چاپخونه که نبود که، همه رای با دست بیچالا نسخه نویسی میکردن، بهش میکردن استنساخ، نسخه نویسی. دقت بکنید، ما این احادیث هم یکی دو تا نمونه آوردیم برای شما که بگیم آقا اگه یهو برخوردید خانوما، یه خانم جلسه یا آقا منبری و بالا منبری همچین چیزی برای شما گفت، پشت تریبونی چیزی گفتن آقایون شما شنیدید، همونجا اعتراض بکنید. اگر با عقل و شرع نسازه میشه جبر و اینا رو شارع مقدس قبول نداره. ما هر دو نمونه آوردیم. نمونه اول، احادیثی در باب عالم زر که منطبق با قرآن و عقل نیست. این دفعه از منفیه شروع کردیم. بهار الانوار جلد 5 صفحه 238 از امام صادق نقل کردن که قطع و یقین یا امام صادق همچین چیزی نفرموده یا یه توضیحاتی خودش داده که اون راوی یادش رفته بیان بکنه. این حدیث مورد قبول ما نیست. از امام صادق نقل کردن که خداوند متعال آبی گوارا را آفرید و از آن اهل طاعت را خلق کرد. یا آب گوارا آفرید، خوب به من دقت بکنید که اینو یاد بگیرید، حدیث صحیح از ناصحیح رو یاد بگیرید. ببینید خداوند متعال یه آب گوارا رو آفریده، از این آب اهل طاعت رو خلق کرده، از این آب گوارا، تا اینجای قضیه. و آبی رو تلخ آفرید و از آن اهل معصیت را خلق کرد. سپس فرمان داد که آن دو آب مخلوط و ممزود شوند، اگر چنین نبود از مؤمن جز مؤمن و از کافر جز کافر متولد نمی شد. یه بار دیگه هم میخونم. خداوند متعال آبی گوارا را آفرید و از آن اهل طاعت را خلق کرد و آب تلخ را آفرید و از آن اهل معصیت را خلق کرد. اصلا بعدش هم حالا من میخونم ولی به بعدش ما کاری نداریم اصلا. سپس فرمان داد که آن دو آب مخلوط و ممزوج بشن. اگه اینجوری نبود، اگه چنین نبود، از مؤمن جز مؤمن و از کافر جز کافر متولد نمیشون. ما میگیم حدیث صحیح نیست، جبره. چرا؟ شما هم چی میکنید؟ میگی آقا، حالا حدیث بعدی هم میخونیم ما، دقت بکنید. شما میگی آقا این کسی که آبی که گوارا بوده خدا خلق کرده ازش اهل طاعت و آفایده. تا اینی که آب تلخ بوده اهل معصیت خلق شده از این آب تلخ، این هر چی بدبخت جون بکنه بره بخواد درست بشه، درست بشه چی؟ نیست. چون از چی خلق شده؟ اگه این وریام رو صندلی نشستین، لااقل اینا که بشه رو زمین نشستن، که شماها یه خود صداتونه که میتونن خرج کنید. اینایی که اینی که فرمود که از آب تلخ اهل معصیت خلق شده، یعنی اهل معصیت هر چی جون بکنن درست بشه چی؟ این موافق جبره. این فایده نداره. خدا تواب توبه پذیره برای کی؟ راست میگین، درست نیست. بر مبنای همینه که خانوما تا میبینن یه کسی یه خود بدای به سرش و مصیبت به سرش میاد، یا یه کسی مثلا حالا میشه همچین کنه، از اول رو پیشونیت نمیشه آدم بدبختی هستی، برو فقط تقاضای مرگ کن بیمیری زودتر راحت بشی. مثلا همچین چیزی ما نداریم تو شارع مقدس، نداریم همچین چیزی. این به جبر برمیخوره، به دیوار جبر میخوره. که آقا اگه هر کسی که اهل معصیته اگه از آب تل خلق شده، دیگه کاری بیچاره نمیتونه بکنه. بره مجلس امام حسین بگی چی؟ چند منه نماز برای چی بخونه؟ مگه فایده ای چی؟ بله؟ نداره. حدیث دوم تفسیر المیزان نقل کرده که این رو حالا من میگم جلد 8 صفحه 305 از امام باقر علیه السلام، اصول کافی هم اینو جلد 2 حدیث 1176 ترجمه آقای انصاریانه، اون باب الحجه اونجا نقل کرده. اینم از امام باقر علیه السلام نقل کردن اینجا، که امام باقر امام پنجم فرمودن خداوند عزوجل هنگامی که خلایق را آفرید. این دیگه خیلی اصلا دیگه واضحه که خداوند متعال هنگامی که خلایق را آفرید، کسانی را که دوست داشت، یعنی دوستشون داشت، از چیزی که دوست داشت آفرید. فاتحه همه رو خوند اصلا با هم. کسانی را که دوست داشت از چیزی که دوست داشت آفرید، یعنی از گل بهشت، یعنی از گل بهشت. و کسانی را که دشمن می داشت از چیزی که دشمن داشت آفرید، یعنی از گل جهنم. سپس آنها را به صورت سایه هایی قرار داد، یعنی همه اینا قبل از خلقت آدم علیه السلام. بعد حضرت این دارن نقل از امام باقر میکنن، نه امام باقر همچین چیزی فرموده باشه. ببینید اینا رو دارن نقل میکنن، ما نمیدونیم امام باقر حدیث چی بوده. این حدیث موافق جبره. اون بیچاره ننه مرده ای که از گل جهنم خلق شده، هر کاری هم که بکنه بازم میره توی چی؟ جهنم. اون چه کاری نمیتونه. پس این همه خداوند حجت های خودش برای چیه؟ پیامبرا، ارسال رسول، انزال کتب، همه بیخود میشه. بعد نقل میکنه که حدیث ادامه داره، گفتم طولانیست، قسمت آخرش اینه که امام باقر مثلا حالا فرموده سپس آنان را به اقرار به نبوت پیامبران و ولایت ما اهل بیت دعوت کرد. قسم به خدا کسی که خدا او را دوست داشت به ولایت ما اعتراف کرد، و کسی که خدا او را دوست نداشت ولایت ما را انکار کرد. این حدیث هم میگه ما موافق عقیده به جبره، که ما اصلا اینو قبول نداریم. حالا بعضی احادیث دیگه تو این زمینه که این آخریش که من و شما میخوام بحث تمام این قسمت تمام کنیم، احادیثی که موافق قرآن کریم و سنت، بزنیم جلسه آینده ان شاء الله برای شما بخونیم. اصلا تو این احادیث که دیگه برای خدا جسمیت قائل شده. ببینید من این روایت رو برای شما میخونم، این تو مختصر بصائر و درجات است، یک کتاب شیعیه، صفحه 154 از امام صادق علیه السلام نقل کرده. میگه اونجا میگوید که امام صادق، حالا ما نمیدونیم مثلا همچین چیزی ازت فرموده یا نه، قطعا نفرموده، که خداوند متعال وقتی خواست خلق را بیافریند یه آب گوارایی خلق کرد و آبی تلخ، تلخ و شور آفرید. بعد این دوتا رو در همدیگه مخلوط کرد، این دوتا آبو، یعنی آب تلخ و شور و شیرین رو با همدیگه، این دوتا رو با همدیگه مخلوط کرد، یه خود خاک هم از رو زمین برداشت تو اینا ریخ، یه گلی درست کرد، بعد به شدت تکون داد. آخه خدا من که جس نداره که تکون بده که. حالا این از امام صادق هم نقل کرد. تو کتاب چی؟ تو کتاب شیعه. به شدت تکون داد. خدا من نیازی به این کنه، اصلا توهین به خدای تعالی. در شأن خدا نیست که خدا گل درست که بعد تکونش بده. بعد تو یه حدیثی که داریم 40 روز گذاشت تو آفتاب بمونه مثلا تا بعد نمیدونم سرکه بشه یا نه چی بشه، نه فلان. اینها یه چیزایی است که به شیعه نسبت داده شده، دروغ، راست نیست. نمیتونه صحت داشته باشه. ما خدا بهمون عقل داده، خداوند متعال بهمون پیغمبر خاتم داده، ائمه داده، سنت نبوی داده، قرآن داده، برای این کارا بهمون داده. ما رجوع کنیم. حالا ما تو احادیث مثبتی که میخونیم، احادیثی که صحیحه میخونیم راجع به آدم انسان، شما ببینید اصلا اصل حدیث چی بوده، اینا واشن چجوری کجش کردن حدیثو، منحرفش کردن. بعد سنیا که اصلا به وفور از این احادیث دارن. اون وقت یه عالم ما، حالا اسمش اگه بذاریم عالم مثلا، خدای نکرده میره توی یک کلیپی صحبت میکنه، میگه آقا سنیا از اول سنی خلق شدن، شیعه هم از اول شیعه خلق شدن. بعد یه نفرم بلند میشه بهش میگه که حاج آقا اگه اینجوریه پس این ساختمونی که تو قم اخیراً واش شده که میگن ساختمان مستبصرین، یه چند سالی حدود 15 سالی مثلا درست شده، مستبصرین یعنی چی؟ یعنی اونایی که وهابی بودن اینها برگشتن اومدن شیعه شدن و مبلغ هم شدن. اینا این وسط چی هم جزه کدوم دسته هستن؟ بلکه تلخ و شورن یا شیرین هم؟ اگر یا طرف از اول سنی سنی قرق شده، شیعه شیعه قرق شده، پا اینا که یعنی راست میگه خب؟ اینجور نیست. هر کی میتونه شیعه میتونه بره یه سنی بشه، بره کافر بشه، سنیه میتونه بیاد شیعه بشه، بی خداه با خدا بشه، با خدا هم چی بشه؟ بی خدا بشه مثل بعضی از مسئولین ما. خیلی راحت. کاری نداره که. اینها یک مطالبی است که همه آزادن. اینو بهش میگن اختیار. اینو بهش میگن اختیار. غیر از این باشه مسئله جبره. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب اگر کسی سوال ضروری داره ما پاسخ بدیم، اگر نه چند تا دعا بکنیم. یه سوالم کتبی رسیده، من جلسه بعد پاسخ میدم. بعد خب خدا رو شکر کسی سوالی هم نداره، الحمدلله. تنها کلاسی که ما میگیم سوال کسی بکنیم، سوال کسی الحمدلله نداره به اون صورت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسم میدهیم و به حق صدیقه طاهره سلام الله علیها که هر چه زودتر فرج و ظهور حضرت ولی از ارواح و نافده نزدیک بفرما. خدایا برای تو کاری نداره، همین امسال و اینا هم آمین و بلند میگن، کاری نداره. برای اینا هم کاری نداره، آمین و بلند میگن، تنبلی میکنن. خدایا همین امسال سال فرج و ظهور امام زمان قرار بده. خدایا به حق صدیقه طاهره، ما که آدم درستی نیستیم، حضرت صدیقه طاهره پیش تو انقدر آبرو دارد که ما نمیتونیم مثلا حد و حصری براش قائل بشیم. به آبروی حضرت صدیقه طاهره در پیشگاه خودت قسم میدهیم که باران رحمتت، برف و باد رحمتت بر این کشور، بر این شهر عاجلا معجلا نازل بفرما. همه معلولا، مجروحا، مصدوما، مریضای اسلام، مسلمین، آقای سلیمانیمون که بنده خدا جوانی هستش، تفلگ مشکل بدجوری براش پیش اومده، بیمارستان بستری هست، همه مریضای دیگه از این خانوما، آقایون، خانواده های اینا تو بیمارستان ها خیلی شلوغه، خیلی وضع خراب. خدایا همه شون رو هر چه سریعتر شفای عاجل عنایت بفرما. اموات همه ما، اینایی که هفته‌های اخیر از بین ما مخصوصا رفتن، تازه گذشته ها، از این جمع محترم، خانوم ها، آقایون، خانواده هاشون، همشون ببخش و بیامرز. شهدای ما جنگ، دفاع، انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای مرزدار ما، شهدای انتظامی ما، اطلاعاتی ما، همشون با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا هر کی به این مملکت خدمت میکنه، در رأسش رهبر معظم انقلاب و همه اونایی که دارن خدمت کنن، اگرچه اقل هم باشن، خدایا بر تعدادشون بیفزا. هر کی چوب لا چرخ این مملکت میذاره و نمیخواد مردم آسایش اقتصادی و رفاه اقتصادی نسبی هم داشته باشن، گرانی ها رو زیاد میکنه، باند بازی میکنه، با تأسیس باندها بر گرانی ها میافزایه، خدایا هر چه زودتر رگ حیاتشون قطع بفرما. و حق محمد و آل محمد، عاقبت جوانهای ما، دختر و پسر ما، نوجوانهای ما، خانواده‌های ما، این جمع، این مملکت، این مردم، خدایا خودت رهبر عزیز ختم به خیر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرست.